أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين يا يوم الدين. عظم يا سيدي أملي وصاء عملي، فأعطني من عفك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات مقصرین. عظیم است ای سید من آرزو و تمنای من، و بد است و ناشایست است کردار و کارهای من. پس از مقدار عفو خودت و از درجه عفو خودت به اون میزانی که آرزوی مرا برآورده کند به من عطا کن، و به گناهان من نگاه مکن، و به کردار ناشایست من نظر مینداز، و آن را به حساب نیاور، زیرا کرم تو اجل است از اینکه گناهکاران را عقوبت کند، و بردباری تو و حلم نسبت به کردار بندگانت بزرگتر از این است که اون افرادی را که کوتاهی می کنند در اداء تکلیف نسبت به تو و اداء تکلیف نسبت به خود و مصلحت خود و سعادت خود، اونها را به مجازات برساند و مکافات کند. خب این فقرات تا حدودی در این شبها با رفقا صحبت شد، ظاهرا امشب خب شب آخر است، حالا تا خدا چه بخواد. و در این شبها با همین کلمات خوش بودیم و احساس ما بر این است که ای کاش این ایام و لیالی مبارکه امتداد پیدا می کرد و همینطور صحبت‌های ما، ارتباطات ما و مطالبی که رد و بدل می‌شد و می‌شود در حول و حوش همین مطالب باشه. شما فکر کنید در طول شبانه روز چقدر صحبت می‌کنید با این با اون با اون، این همه رو شده یه ضبط تو جیبتون بذارید، صبح حالا ماه مبارک که تمام شد بدین امتحان بکنید، یه ضبط تو جیبتون بذارید، صبح که از خواب بلند میشید، حالا شب که برای قیام لیل و ادای نماز و امثال ذالک، حالا صبح که دیگه میخواید بیاید به وارد در صحنه اجتماع بشید، اجتماع شخصی، خانوادگی و بعد هم اجتماع بیرون، یه ضبط بذارید یه هواشکی، این تا شب هر کی صحبت میکنه، با هر کی حرف میزنید، با هر کی چیز میکنید، همه رو این ضبط یادداشت کنید، شب اینها رو گوش بدید، یه مرور کنید اون وقت ببینید چه دستگیرتون میشه. خوبه انسان از این کارها گاهی بکنه. سابق بزرگان میگفتن به شاگردانشون از این مطالب، از این دستورها میدادن. البته دستورهای اکیدتر که خب من شاید خیلی از اینها رو در برنامه ها و دستورات مرحوم آقا نمی دیدم، ولی خب قبلی ها خیلی مطالبی داشتن، خیلی مسائلی داشتن. یه روز یادم مرحوم آقا درد دل می کردن، درد دل می کردند و نمی دونم حالا غیر از منم کسی بود یا نبود، یا شایدم بودن، از بعضی از دوستان شایدم بودن. میگفتن این اساتید سابق وقتی یکی میومد پیششون، اول کاری که میکردن میگفتن که هر چی دارایی و سرمایه داری بردار بیار، هر چی داری بردار بیار. خب طبعا طرف از دو حال خارج نبود، یا میدید که هوا پسه دومش هم میذاش و کولش و الفرار میرفت و دیگر پیداش نمیشد، یا اینکه میدید نه بالاخره خب آیا ارزششو داره یا نداره. من شبها میدونید راجع به چی این قضیه تاکید میکردم، حالا به یه نمونش بفرمایید. همین مصداقش شاهد حی حاضرش، این همه من میگفتم که باید انسان اون مقصد را کعبه آمالش قرار بده و تمام تصرفاتش، کارهاش، برنامه‌هاش در راستای اون هدف باید جهتگیری پیدا کنه، به اون طرف باید سمتگیری پیدا کنه. به اون قضیه. این برای همین مطلب بود که آدم بفهمه اون چرا که در نیت داره چقدر براش ارزش داره. برای امام سجاد ارزش داره. حضرت می‌فرماید که عظم یا سیدی امدی، آرزوی خیلی بزرگی رو در سر دارم. حضرت سجاد هم کسی نیست که به مسئله وارد نباشه. وقتی داره این حرف رو به خدا عرضه می دارد که امامه، به مقام ولایت کبرای الهیه رسیده، تمام عالم وجود زیر نگین اون داره الان می چرخه، قصیه شوخی نیست، پس معلومه راست میگه، درست داره میگه، درست داره مناجات میکنه. میگه عظم یا سیدی عملی، آرزوی خیلی عظیمی من در دل و در سر دارم. خب این آرزو چیه؟ به همه دنیا که رسیدی، شما امام سجاد، به عالم ماده که اشراف داری، به عالم ملک و ملکوت که اشراف داری، نه تنها اشراف داری، یک اشراف علمی، بلکه اشراف شما نسبت به عالم ملک و ملکوت اشراف عینی است و اشراف حضوری است و به عنوان علم حضوری که همون حسه ای از وجود است، این اطلاع شما و این اشراف شما وجود داره. درست؟ این به خاطر این مسئله است. شما که یه همچین مطلبی را داری، اون وقت چطور این چه مسئله است که شما در ذهن دارید و داری به خدا عرضه می کنید و گریه هم می کنی، پاش گریه هم می کنی و میگی خدا یا دست بردار نیستم، دست بردار، من میخوام به جمال تو برسم، من میخوام به کمال. خب مگه نرسیدی؟ مگه امام سجاد نرسیده و داره این حرفا رو میزنه؟ رسیده، ولی این رسیدن ثابت و پایدار نیست. از کجا؟ کی تضمین کرده؟ کی آمده تضمین کرده و گارانتی داده به امام سجاد حالا که شما رفتید و به این مقام قرب رسیدید دیگه تموم شد، هر کاری دلت میخواد بگه برو بکن، هر گونه عملی که میخوای دیگه انجام بده، هر رفتاری که میخوای دیگه در پیش بگیر. ها؟ کی همچین گارانتی داده؟ هیچ کس. امام سجاد، ما چقدر نسبت به آینده خودمون نگرانی؟ چقدر نگرانی؟ بابا ما کی هستیم تو این دنیا؟ اصلا عددی به حساب میام یا نمیام؟ با یه اوقات با آدم از خودش خندش میگیره، واقعا از خودش خندش میگیره، از حرفاش خندش میگیره، گاهی هم از حرفای بقیه خندش میگیره. که اصلا خب ما واقعا کی هستیم، چی هستیم، چه رقمی تو این دنیا هستیم، باشیم بیایم و بیایم. اصلا جوری قضیه برامون مطرح هست که انگار شیطان میخواد وسوسه کنه بگه بابا اصلا ولش کن، اصلا این تو این حرفا رو با چی داری میزنی، ولش کن. این همار یه عده خاصه، فقط یه معصومین و یک عده خاصی از پیامبران، اونم نه همه پیامبران، یه چند نفری و حالا اولیا و رفایی که این لطف الهی شامل حالشون شده و دیگه حساب اونا جداست. یعنی یه همچین حالی برای آدم پیدا میشه، ولی بعد میگیم نه آقا، خب درسته یک همچنین وضعیتی داریم، ولی خب چه کنیم که ائمه ما، بزرگان ما، اولیای ما دارن میگن بسم الله. خب دروغ که نمیگه، یا دارن سر ما شیره میمالن، کلا میذارن، دارن ما رو یه جوری با ما بازی میکنن، یا دارن جدی میگن باقی. یا بسم الله بیا، خود چرا نمیای سفره پهنه، چرا نمیای، چرا نمی سر این سفره بشینی؟ مرحوم پدر ما میفرمود من این کتاب هایی که نوشتم، خیال نکنید من فقط برای شما ها نوشتم، من برای اون زن نصرانی در اون طرف دنیا نوشتم این کتابو. سفره برای همه پهن شده، برای همه این مسیر آماده شده، منتها ما به واسطه عدم اطلاعمون نسبت به قضایا، و از یک طرف که خب البته ناشی میشه از توجه به کسرات و به تعلقات دنیا و به گرفتاری ها از این طرف، این باعث میشه که این قضیه به اون اهمیتی که دارد در نزد ما جلوه نکنه. میگیم خدا اصلا حرفش هم نزن آقا، اصلا حرفش هم نزن، این مال فوقش یه عده‌ای بوده، یه عده خاصی بوده، یه افرادی بوده، اصلا حرفش هم نزن. به قول مرحوم عاشق حسین حلی، مرحوم آیت الله و اون عالم بزرگ و متضلع که مرحوم آقا نقل میکردن که من مانند ایشان متبحر در فقه ندیدم در اون سنواتی که ایشون چیز بودن، و 7 سالم پیش ایشون درس خوندن دیگه، 7 سال خوندن. خیارات مکاسب و اونجایی که یادم میاد و اجتهاد و تقلید، و که همین اجتهاد و تقلید که الان تب شده، همین درس هاییست که مدتی ایشون پیش مرحوم عاشق حسین حلی خوندن. مرد خیلی بزرگی بود، خیلی مرد بود. من در اونجا در پاورقی آوردم چیزهایی، اگر رفقا مطالعه کنن، اهل فضل و اهل علم، اونجا یک بعضی از چیزهایی را آوردم از ایشون، خصوصیات ایشون. و خیلی آدم بی هوایی بود مرحوم عاشق حسین حلی، آدم بی هوایی بود، و قطعا از مرحوم حکیم، آیت الله حکیم اعلم بود، ولی جوری ابراز می کرد که هیچ باعث حساسیت و باعث سوء زن و باعث بعضی از تخیلات و توهماتی که طبعا در این گونه مجالها برای افراد پیدا میشه به واسطه وسوسه خناس‌ها و اون بادمجون دور قابچین‌ها و اونهایی که خلاصه میان و دل و دین ما و ایمان ما را میگیرن و میبرن و مرحوم آقا بارها ما را برحذر می‌داشتند از اطرافیان و می‌فرمودند الحذر از اطرافیانتون الحذر. این مرحوم آشخوسن مرحوم آقا می‌فرمودند این مرد انقدر بزرگ بود که وقتی به این مطالبی که در ارتباط با عرفا و حالات عرفا و بزرگان ها می‌رسید خودش را انقدر کوچک می‌کرد و انقدر پایین می‌آورد و انقدر خود را ناچیز می‌دید که ما می‌گفتیم شائبه یه نوع تظاهره و تصنعاً داره این مثلا این الفاظ رو به کار می‌بره، این تعابیر رو ایشون داره به کار می‌بره. یه وقت در بحث همین اشتهاد و تقلید بود دیگه، بله همین مسئله اشتهاد و تقلید و اینها بود که در این روایتی که از امام صادق علیه السلام است و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا، اصلا این روایت رو آدم یه خود فکر کنه چیه ما کجاییم؟ حضرت چی داره میفرماد؟ ما در چه فضاهایی هستیم؟ اصلا خودمون خندمون میگیره یعنی گو گریه کارم گذشته که دارم میخندم، گریه ها گذشته، یعنی انقدر هواپسه و انقدر اوضاع گاراش میشه انقدر شیر تو شیره که قضیه از گریه گذشته، فقط آدم خندش میگیره، واقعا من که هنگ کردم نمیتونم بقیه نمیتونم چی بگم. اگر امام صادق این رو معیار قرار داده ما که هنگ کردیم، یعنی فقط همین یک کلمه خیال میکنم تعبیر رسایی باشه برای معاف ضمیر. وقتی که ایشون میفرمودن مرحوم آشخوسین حلی این عبارت را میخوند که این شأن مرجعیت در چه حدیست و انسان باید چه مطالبی را رعایت کند، چه عوالمی را در نظر بگیرد، همینطور شروع میکرد عشق از چشماش ریختن و این محاسنش و میگفت این یک مقامی است که خدا به بعضی از خاصان درگاه خودش، از غیر معصومین ها، اصلا صحبت معصومین نمیکرد، نه، از غیر از معصومین به خاصان درگاهش داده و من اولاغ را چه به این که بخواهم اصلا در این مجال فکر کنم. ببینید این معلومه آدم آدم تصنع نیست، این آدمی که میاد اینجور صحبت میکنه این است که یه چیزی اینجاش هست، خلاصه یه چیزای خدا اینجا گذاشته، این اینجوری نمیاد حرف بزنه، اینجوری نمیاد چیز کنه. من اولاغ را چه به این که بیام اصلا راجع به این عوالم صحبت کنم، اصلا راجع به اینها، این مربوط به یک عده از خاصان درگاه. و این مرد بزرگ با این همه عظمت که اعلمیتش بر مرحوم آقای حکیم قطعی و مثل ازهر من الشمس بود، بلند میشد میرفت در مجلس استفتاء مرحوم آقای حکیم به سوالات و به چیزا جواب میداد، پاسخ نامه ها و پاسخ سوالات و مجلس استفتایی که خب همه دارن، سوالاتی که میان سوالات فقهی و اینها، آقایون هر کدوم دارن مجلسی دارن، فضلا میان میشینن صحبت میکنن و اون به سوال مطلب رو به دست میارن و ایشون میامد به عنوان مسئول مجلس استفتای مرحوم آقای حکیم می اومد به سوالات جواب می داد. کجا دیگه مثل اینها هست؟ کجا مثل اینها پیدا می شه؟ توجه کردید؟ کجا مثل اینها دیگه اصلا؟ گاه گاهی ما با بعضی از مطالب و فتاوا و برامون یه ایمیل هایی میاد، وقتی نگاه میکنیم اینیم فلان آقا فتوا داده، میزنم دام تو سرم که به ماشالله ماشال چی میگم خب بالاخره انشاءالله مثل این که علائم آخر زمانه این مطالب مثل این که از علائم آخر زمانه. این مسائل، این مطالب، خب امام سجاد این مسئله را فهمیده، متوجه شده. حالا حضرت سجاد کی به حضرت سجادی همچین گارانتی داده، تضمین داده که شما که الان به مقام امامت رسیدید این کار تمام شد؟ نه، یه همچین چیزی نیست. حضرت سجاد که تازه فهمیده اونجا چه خبره، تازه فهمیده اون مقام ربوبی چیه، تازه فهمیده اون مقام انس چیه، تازه فهمیده مقام غیرت پروردگار چیه، تازه فهمیده. چون ما نمیفهمیم، ما فعلا داریم حرف میزنیم، خب میگیم اینقدر به ذهنمون رسیده، اینقدر بهمون گفتن و با همینم خوشیم، با همینم که میدونیم خوشیم. اما وقتی که یه شخص بره و به اون مقام برسه، آیا همین طرز تفکر را دارد که ما الان داریم؟ همین؟ یعنی همین برداشتی را نسبت به مقام ربوبی دارد که ما الان داریم؟ چرا امیرالمؤمنین در تمام عمرش نگفت فست و رب الکعبه؟ اون زمانی گفت فست و رب الکعبه که شمشیر ابن ابن ملجم آمد، اون موقع تازه دید پرونده تمام شد. اون موقع، قبلا که نگفت. هیچ امیرالمؤمنین میگو بقیه من دیگه کارم تمام است و من دیگه هر کار. بله، در مقام امامت سلونی قبل ان تفقدونی فعنی اعلام به طرق سماع میکنم به طرق قلعه، این حرفا زیاد میزد، من اینم من اینم من اول کسی هستم من چه هستم، اینا همه در مقام از ربوبی بود که در اون مرتبه اون حیثیت در اونجا جلوه میکرد. ولی وقتی که امام به خود توجه میکند و اون حیثیت ربوبی تبدیل به حیثیت عبودیت میشه، تمام این مطالب در اینجا ظهور پیدا میکنه. امام سجاد که الان این دعای ابی حمزه را میخواند در مقام عبودیته، در مقام تذلل، در مقام هیچ ندیدن خود است که داره این مطالب رو به خدا عرضه میکنه. اینجا دیگه مقامی نیستش که انسان بخواد برای خدا افتخار کنه، خدا یا من امامم، من چیم، من یه همچین قدرتی دارم، من شق القمر میکنم، من رد و شمس میکنم، خورشید رو برمیگردم، بالاتر از این دیگه چی میخوای؟ خورشید رو نگه داشت دیگه، همیون نگه داشت، وایسا نمیخواد بچرخی، بذار نمازمون رو بخونیم بعد دوباره خودمون میچرخونیم. نمیخوای بچرخی یعنی چی؟ یعنی الانم من تو رو دارم میگردونم، معناش اینه دیگه. الان که من تو رو نگر میدارم، الان نگر میدارم، اگه میتونی خب بچرخ، اگه میتونی قدرت دست خودت خب بچرخ، خب چرا نمیچرخی؟ وقتی حضرت میزنه ماه و دونس میکنه، یعنی منم الان نگرت داشتم، اگر نگر نداشتم، اگر نازی کند از فرو ریزند قالب ها، قالب ها همه به اینی که الان ماه هست، من نگرت داشتم، بخوام نصفت میکنم، دوباره میخوام میچسبونم، حرکتت وا میدارم، اینا همه دست منه، درست؟ خب حالا بیاد به خدا بگه خدایا من یه همچین آدمی هستم، من همچین کسی هستم. خدا میگه اه، پس در مقابل من هم قدرتی پیدا شد. در مقابل چند تا قدرت داریم در عالم؟ یکی قدرت من پروردگار و یکی قدرت توی رسول الله. این نه، ما نداریم یه همچیزی. یک قدرت بیشتر در عالم نیست، یک علم بیشتر در عالم نیست، یک حیات بیشتر در عالم نیست، یک جلال بیشتر در عالم نیست و یک جمال بیشتر در عالم نیست. فقط یکیست و توی رسول الله و توی علی ابن ابی طالب که امیر المؤمنین هستی، همان جمال واحد، همان قهاریت واحد و همون علم و قدرت و شعور و حیات واحد است که در اینجا آمده. دوتا نشده. الان اینجا این یه دونه لیوانه، اینم یه دونه لیوانه، دوتاست. اینا دوتاست. این نیست، یکیست که آمده و این ظهور خارجی به این شکل پیدا کرده. این ظهور خارجی یعنی چی؟ یعنی من آمدم ظهور پیدا کردم، من آمدم به این شکل ظهور پیدا کردم، من آمدم به صورت آصف برخیا ظهور پیدا کردم، اون زمان نگه داشتم، من آمدم به صورت علی ظهور پیدا کردم و رد و شمس کردم، من آمدم به صورت سلیمان اون کار را کردم، من آمدم به صورت موسی عصای چوب را تبدیل به اژدها کردم، من آمدم به صورت عیسی مرده را زنده کردم. من بودم. عیسی مرده زنده نکرد. عیسی بدون من مثل یکی از افراد مثل شماست. ما میتونیم الان زنده کنیم؟ ما میتونیم. نه ما دست من هم نمیتونیم اون بر کنیم. مثل یکی از هیچ تفاوتی نداره. منتها نیست ما چشمون بسته است. نگاه به این قیافه میکنیم، این قیافه دو متری، یک متر و هشتاد، یک متر و هفتاد، نمیدونم، قیافه دو متری که داره اراده میکنه و با این اراده دست یک مرتبه میبینی مرده زنده شد. میگیم او این حضرت عیسی، ببین 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 ببین. نگاه به اون پشت پرده نمیکنیم، نگاه به اون توربین که داره میگرده و برق رو در صد یا در نیروگاه داره تولید میکنه نمیکنیم. نگاه به این پنکه میکنیم، نگاه کنیم این پنکه داره میچرخه، باد میده، باد خنک میده. این چه؟ اینی که داره پنکه باد خنک میده، میگیم پس حتما یک الکتریسیته هست، یک نیروی برقی درش هست، داره این کارو میکنه. پریز رو میکشی میبینی وایساد. ها یه چه دیگه نگاه نمیکنی به این که اون توربین در نیروگاه الان داره میچرخه. اون اگر نمیگردید که این الان بیچاره اینجا وایساده بود، این که دیگه تولید گرما و سرما نمیکرد. ما داریم نگاه به حضرت عیسی میکنیم، حضرت عیسی مرده زنده کرد. او حضرت عیسی، نگاه کن نگاه کن نگاه کن، همچی چیز. آدم عارف با میسه وقتی حضرت عیسی مرده زنده میکنه فقط نگاه میکنه، یه عجب خدایی. نمیگه تو، نمیگه تو زنده کردی، میگه عجب خدایی، ببین چطوری داره ظهور میکنه، او داره ظهور میکنه. نگاه به امیر المؤمنین میکنه، در قلعه خیبر رو میکنه میذاره روش، حالا بیاین رد شین. ما قلعت و باب الخیبر بالقوه البشریه، من در خیبر رو به قوه بشری کنم. علی علی کند، بیا نگاه کن ببین در قلعه خیبر که 40 نفر میبستن و باز میگن اونطور کارو تعریف میکنن، چه نوارا با کم و زیادش. بالاخره جوری بود که مشخص بود مسئله بشری نیست، مسئله عادی نیست. خب این علی کند، علی نکند، او کنده. نگاه کن ببین علی الان گرفته رد و شمس، خورشید رو نگه داشت، ای داد بیداد. حالا بیا نگه دارید ببین تو این دنیا یکی مثل علی پیدا شه بیاد خورشید رو نگه داره. بیاید نگه دارید. بله عارف میتونه نگه داره، ولی خدا میتونه نگه داره، که حالا اینا میکنن یا نمیکنن این دیگه حالا یه حرف دیگه است، اون دیگه اینجوری. درست؟ و یه مطلبی الان یادم افتاد، در زمان چیز بود، عبدالسلام عارف بود، در زمان عبدالسلام عارف بود نسبت به مرحوم آقای حکیم ظاهرن یه اختلافات و مطالب پیش اومد، ایشون یه اعتراضات و چیزهایی داشتن و خلاصه بالاخره بر ایشون قصد کرد و ایشونو محصور کرد. این حکومت ها محصور میکنن، محصور خانگی نداری؟ محصور میکنن و در حبس خانگی و اینها نگه میدارن و گاهی اوقات شدید یا غیر شدید اینا از این کارا هستن میکنن دیگه. ایشون آمد آقای حکیم و در حبس خانگی نگه داشت و بعد تزییق و فلان و برق و قطع کرد و نمیدونم فلان و بعد کم کم آب و قطع کردن و اصلا خطر جدی بود. خیلی چند روز از این قضیه گذشته بود، به طوری که یادمه من در اون موقع کوچیک بودم، برای ما دوستان تعریف میکردن، دوستانی که در عراق هستن میگفتن که از پشت بام آب میبردن برای منزل آی حکیم، از اونجا میبردن و حتی متعرض شدن و دیگر آمدن مأمور رو پشت بام گذاشتن، مأمور گذاشتن که کسی نتونه. خب آتشنگی آدم میمیره. خب خیلی قضیه سخت شد دیگه، همه به نگرانی افتادند، به دغدغه و نگرانی و استراب چه میخواد بشه. یکی از دوستان شاگرد دوستان مرحوم آیت داره من، اون یکی از افراد، ایشون آمد در کازمین بود منزلش، الان هم در قید حیاته، ایشون آمد در کربلا و دیگه به حالت التماس آقای کاری کنید، الان اوضاع میگن اینطوره، به ما اطلاع دادن که حتی نمیگذارند الان کسی حتی یه قطره آبم ببره، نمیدونم خیلی مسئله مشکل شده و همه نگران شدن، جدا نگرانن، دولت هم دست بر نمیداره، اونم داره کار خودشو میکنه و خلاصه پای قضیه وایساده و خیلی چیز میکرد. مرحوم آقا میگفتن که آقای حداد سرشون، ایشون هم بودن در همون موقع، مرحوم آقا کربلا بودن، یعنی وقتی که این قضیه رو برای ما تعریف میکردن خودشون هم از سفر که آمده بودن این قضیه رو به اصطلاح در یه جمع دوستان میگفتن، که خیلی من کوچیک بودم، مثلا فقط خیلی مال 50 سال پیش، بله 50 حدود 50 سال پیش، همون زمان عبدالسلام دیگه، زمان عبدالسلام عارف بوده، حالا هر کی بوده، هر کی برای همون زمان ها بود. ایشون میگفتن که ما هم تو نشسته بودیم، یه دفعه آقای حداد سرشون رو بلند کردن گفتن ان الله علی کل شیء قدیر. هیچ عبدالجلیل اون شخص چیز اومد بیرون، گفتن حس رو برداشتن، تمام شد. خب این کیه؟ این کار یک عارف دیگه، یک عارف میتونه. خب خیلی خوب، بسیار خوب آقایانی که شما در صدر بهش جا دارید، بسم الله شما بسم الله این گوی این میدان، درست؟ و این موقع باید دست به دامان اولیا بشیم ها، بعد بلنشیم بر علیهشون مقاله بدیم، اینا وحدت وجودی هن، اینا کافر هن، اینا چیچی هن، موقعی هست که میشه آه دستمون به دامنتون داره کار به اینجا میکشه. اینطوریه، یه خود انصاف هم خوب چیزیه، انصاف خوب چیزیه. خب اینها مگر این کارها رو انجام نمیدادن؟ بسیار خوب، اما این کارها از کجا داره، این قدرت داره میاد، این علم از کجا داره میاد؟ این که داره میگه ان الله علی کل شیء قدیر، از کجا داره این مقام قدرت رو داره نزول میده در عالم و میندازه تو کله اونایی که در اونجا هستن و تلفن میکنن آه این از کجا این مسئله داره سرچشمه میگه؟ از اونجا داره سرچشمه میگیره، این از خودش انجام نمیده. قدرت قدرت این نیست، این یه پشرم نمیتونه از خودش دور کنه، یه پشرم نمیتونه از خودش دور کنه، حرفش اینه، مکتبش اینه، حرف حسابش اصلا اینه. ما نمیخوایم، ما میگیم نه قدرت توه، تو دعا کردی، تو همون تو بودی دعا کردی. خدا رو گذاشتیم کنار، او خدای مظلوم بیچاره گذاشتیم کنار. نه، آقای حداد، آقای حداد دعا کرد حس رو برداشتن، آقای حداد دعا کرد نمیدونم رفع چیز کردن. چرا نمیگی او کرده؟ و از این که ما مطلب رو به این نسبت میدیم خوشحال نمیشه، ناراحتم میشه، میگه که این کله پوک تو چیز میفهمه؟ کی میفهمه که من نکردم؟ میفرمودا، با خودو میشنیدیم ازشون، با خودو میشنیدیم نارو خودمون ازشون جیمی. کی این کله پوک تو آدم میشه؟ کی ما هر چی میگیم واقع میپنداره؟ یه وقتی یه عجلی برای این قضیه، ما نه، آقای حداد دعا کرد و چیز شد. تمام هنر آقای حداد این بود که به مقامی رسید که صفر شد، این هنرش بود. تمام هنر امام سجاد این بود که آمد رسید 199 98 97 ها اومد با این 96 54 80 70 40 30 12 8 7 6 من بازم منو مونده 4 3 2 1 نیم 0. حالا که 0 شد تمام عالم رو میتونه عوض بکنه، تمام خلائق رو میتونه زیر و رو کنه، چون 0 شده. ما نه، ما وقتی که از شکم مادر متولد شدیم، خدا رحمت کنه همه مادرهای ما رو، پدرهای ما رو، اونا ما وسیله خیر شدن که ما تو این دنیا بیاییم و بیفتیم به جون مردم دیگه، اونا وسیله بودن. ما وقتی که متولد شدیم اون موقع ما صفر بودیم، تا اون صفر با اون صفر فرق میکنه، یه اختلافی داری که حالا جاش نیست. بعد که هی بزرگ شدیم، هی بهمون اضافه شد، شدیم یک دو، شدیم دو سالگی، شدیم دو پنج، نمیدونم نمره همون شد مثلا 60، به 30 سالگی رسیدیم شد 1,200,000. همینطوری مضاعف ضرب داری میرفتیم بالا. بعضی ها رسیدن به یک مقام عظیمی که یک رقم بذاری اول و صفر تا تهران هم بچینی به اون مقام و مرتبه اونها نمیرسه. اینا خیلی مقام دارن، این هم مقام عالم و همه رو حیازت کردن. هر چی اونا اومدن پایین و اومدن پایین و هی از رقم کم کردن، اینا هی بر ارقام اضافه کردن. هی ادخال نگاش میکنی آی وای چه خبره، آقا نمره جنده، نمره نم بی نهایتی، عدد جبری دیدیم به اضافه بی نهایت، مثلا بی نهایتی، ما متصل به بی نهایت شدیم. این درسته، اینا رو همه رو باید بذاریم کنار، از بی نهایت بیایم پایین تا وقتی رسیدیم، ها داره نمره میشه 20، داره میشه 15، هی داریم کم کم تجدیدی میاریم میشه زیر 10 8، و اینا تجدیدیه، ولی تجدیدی نیست، این قبولیه، این عکس تجدیدیه. امام سجاد رسید به صفر، حالا که رسید به صفر، حالا شدی امام، حالا فهمیدی فقط قدرت یکیه، تا به حال اینجور نبود. حالا ما راجع به خودمون میگیم، حضرت سجاد که نعوذ بالله که از اون اول این مسائل درش بود، خودمون میگی بالاخره ما که اینجور نیستیم، ما که مثل ائمه نیستیم. تا حالا ما قدرت رو در خود میدیدیم، شوخی میکنیم، به خود جدی فکر کنیم میبینیم نه، یه چیزایی هست غیر خودم، یه چیزی واسه خودمون گذاشتیم قایم کردیم. از حرفامون اینجور بر نمیاد، تو تنهایی فکر کنیم به خودمون، به مسائل اینطور نمیفهمیم، از حرفامون، از کارامون، از عکس العمل هامون، عکس العمل در قبال حرفای مردم، عکس العمل در مقابل به مطلب من دارن اعتراض میکنن و غلط کرده در اعتراض. سب کن یه مقاله بنویسم باباشو میدم دستش، سب کن به حرف من به حرف من، به حرف من اومده اعتراض کرده، این شی پیشو کی هستن بیاد فرض بکنی این اومده یه وجبی داره اومده حرفای منو داره نقد میکنه، برو بابا من اصلا نگاه به تو چیه اینجا، یه خورده باقیه، یه خورده، یه خورده نه بیش از یه خورده. باقیه مرحوم آقا کتابی نوشته بودن، یه کتابی هم وظیفه فرد مسلمانو به اصطلاح پخش کرده بودن، پخش نکرده بودن، به دست بعضی ها داده بودن، ولی پخش که قرار شد پخش نشه، الان نمیدونم وظیفه شده یا نه، پخش شده یا نشده دیگه، بس که شده دیگه نه. بله موقع قرار بود بعضی ها اومدن نمیدونم هی به من اصرار کردن، فشار آوردن، تلفن چیزا، آقا بیا نذار این کتاب پخش بشه، برو به پدرت بگو. ما میخندیدیم خدایا خدایا، فقط میگفت، فقط میگفتم اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. چیکار کنم وقتی کسی نمیفهمه، نمیفهمه دیگه چیکارش کنم. بعد یکی اومده بود یه مقاله نوشته بود در یک مجله بیان، من مجله مال کی بوده، ولی مقاله که راجع به این کتاب نمیدونم، ایشون اومده خودش شعار، همه شعار. عزیز من تو که این مقاله رو نوشتی سید عمامه‌ای فاضل درس خونده قم و نجفی، غیر از اونه؟ به جای شعار دادن بیا بگو کجای این مقاله خلافه، اسم بیار، اینی که ایشون خلاف گفته، اینی که ایشون شعار میده، اینی که ایشون حرفاش مخالف با حرفای فلانیه، اینا همه شعاره، دست بذار آقا این حرفی که ایشون در اینجا زده دروغه، این حرف راسته، این حرف به این دلیل دروغه. بسیار خوب، یه چیزی حالا به راست و دروغیش کار نداریم، ولی بالاخره آدم بیاد دست بزنه تو آقا این حرف اینجا به این دلیل دروغه، آدم بعد میاد ثابت میکنه که دروغه یا دروغ نیست، کاری نداره، طرفو میاره آقا گفتی یا نگفتی، بعد وقتی که طرف موند لال شد معلومه دروغ گفته دیگه، دیگه کاری نداره. اما این که آدم بگه که آقا این حرف مخالفه، این خودشو اینجا مطرح کرده، اینا چیه؟ شعاره. شعار کار عجز است، آدم عاجز برای میشه میاد چیکار میکنه؟ شعار میده. شعار آدمی که دستش پره که نمیاد شعار بده، یاد مطلب میگه آقا من اون روز این حرفو زدم، اون روز این حرفو شنیدم، اینم قسم، اینم روش، اینم مباهلش، دو دو تا چهار تا مشکل حل میشه. طرف راست میگه بیا مباهله کن، بنده آمادگی برای مباهله دارم. راست میگید بسیار خوب، بیا مباهله میکنیم تو این تو این. راست میگی قسم میخوریم، راست میگی بیا شاهد فلان، این افرادی که هستن میان شهادت میدن، این دیگه مشکل. اما این که همینطوری آقا خلاف گفته، این اونجا این گفته، این اون و... اینا چیه؟ اینا همه خزعبلات و به قول ما حرفای در پیتیه. حرفای در پیتی یعنی همین، اصلا ارزش برای تفکر نداره، ترهات خزعبلات مزخرفات. برادر اومده تو این مجله، اومده مثلا طرف گفته که آقا نمیدونم ایشون خودش رو اومده مطرح کرده در مقابل فلان کس، اومده مطرح کرده و فلان، یه همچین چیز اینقدی. من اینو دارم میگم، یادتونه چند شب پیش میگفتم رفقا کار این خدا تو این دنیا بی حساب نیست؟ یادتون میاد؟ بی حساب نیست، حساب داره. هر بی خود بالا رفتنی یه پایین اومدن هم داره، هر روی زین بی جهت سوار شدنی یه از زین پایین آمدن هم داره، بی حساب نیست تو اینجا. ما نمیگیم کارها همه درسته، نه، ولی هر چیزی بی حساب داره. یعنی آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه که همچین شیر تو شیر نیست، قضایا شیر تو شیر نیست، حساب کتابی هست. اون طرف اومده بود این مجله رو به من نشون داد، گفت بفرما. حالا دیدی وقتی ما میگیم این کتاب پخش نشه، اومدن آقا رو در این مجله نقد کردن. گفتم این خب این که نقد، خب این بدبخت اینم نگه چی بگه، این که دق میکنه میمیره. بعضی هم میگن آه فلان کس راجع به شما اینو گفته. گفتم اینو نگن که دق میکنم میمیرم. بذار بگم، بذار بگم. اینقدر ما باید انصاف داشته باشیم. بذار بگم این دروغ میگه، اب نداره باشه، آه ما اصلا دروغ میگی، خیلی جنج شد، حالا نمیر تو، سکته نکن. روی کردم به اون طرف، گفتم اگر اینم نگه خب بابا میمیره این، خب بذار قلعه بعدره بگه این دوتا خچه. گفت حالا تو برو با اینه به بابات نشون بده، برو. گفتم باش شما میریم نشون میدیم. اومدم نشوندم، گفتم آه یک چیز عجیبی آوردن ها میکن، میگن که آقا شما رو رد کردن، چه کردن راجع به فلان کتاب، چی گفتن؟ گفتم که آقا خوندن. یه دفعه گذاشتم قه قه قه. حالا ما تازه نخندیدیم، آقا زدن زیر خنده. گفتن یعنی همین این همینی هنوز تو گوشم هست، همین. گفتن که چیزه نه بابا، این که چیزه مگه. بعد این جمله رو فرمودم، آسم حسین برو به اینا بگو من این کتاب رو برای اینا ننوشتم، من برای کسی نوشتم که تو کلش فهمه، من اصلا برای اینا ننوشتم که اینا اومدن من رو رد کردن. بکن یفی اینطوری کردن، همین گاه مثل آبدو خیاری، حالا سرک شیره یا آبدو آدم میگم همین یکی چیز اینه. و این قدم نگه خب سکته میکنه، اقلا خوش باشه ها رد کردیم نیشش باشه. عجب داستان، یه خود نیشش باشه که ما رد کردیم، گفتیم فلانی دروغ میگه. او خیلی خیلی باشه ما بگو، بازم بگو، ای بگو این دروغ میگه فلان میکنه. بعد اگر به این خوشی باید ده تا کتاب بنویس، درست شد. خورشید که زیر ابر نمیمونه، ماه زیر ابر که نمیمونه، بله کتمان تا کی بیچاره بدبخت، کتمان تا کی. من این حرفا رو برای تو میگم که اگر روزنه ای در اون دل سیاهت هنوز هست، این روزنه به کار بیفته. نمیخوای نفع، اصراری نیست، مسئله نیست. انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشاء. در اون آیه قرآن مگر نمیفرماید؟ چی آیه قرآن؟ تو نمی توانی اون قلوب مرده را، مردگان را هدایت کنی. انک لا تحی الموتا، کسی را که مرده است تو نمیتونی رای رسول خدا زنده کنی. این مرده، قلبش مرده، چقدر بهت بگم، این ابو سفیان قلبش مرده، این منافق قلبش مرده، این زندی قلبش مرده، اون کسی که این روایات رو خونده و این درس ها رو خونده و عمامه اینقدر هم گشته رو سرش و ادعای مکتب آقا رو میکنه و پا روی حق میذاره رو خورشید، این قلبش مرده. من چی بیام بهت بگم؟ چی بیام بگم؟ امام سجاد علیه السلام گارانتی خدا بهش نداده، گفته ما تو را به مقام امامت رسوندیم. به مقام امامت رسیدن این نیستش که گارانتی دیگه کار تمومه، هر کاری، نه، تازه امام سجاد مقام عز ربوبی رو درک، ها حالا چه خبره؟ حالا درک کرده که مقام عز ربوبی چیه، مقام غیرت ربوبی چیه، مقام استقلال و استغناء ربوبی چیه، مقام بینیازی و ناز ربوبی حالا چیه. حالا که فهمیده امام سجاد، حضرت میفرماید عظم یا سیدی عملی، این آرزوی من در سرم زیاد است. یعنی چی؟ یعنی لقاء تو. بسیار خوب، این لقا پیدا شد، ولی استمرارش از کجا؟ کی تضمین داده؟ کی به امام سجاد تضمین داده که این لقایی که الان پیدا شده دیگه استمرار داره؟ کی تضمین داده؟ ما خیال میکنیم امام سجاد چیز دیگری میفهمه. امام این گریه هایی که امیرالمؤمنین داره میکنه در مسجد کوفه، عرض کردم فیلم بازی نمیکنه. گریه ها رو مای تئاترایی که سینما و فلان این چیزا درست، این گریه ها اینا این فیلمه. امیرالمؤمنین دیگه فیلم بازی نمیکنه. امیرالمؤمنین اون قش ها و بیهوشی های تو نخلستانش که فیلم دیگه نیست، اونا هم فیلمه. این که فیلم نیست، تئاتر نیست. مناجات هایی که داره میکنه امیرالمومنین دیگه، مناجات هایی که دیگه فیلم نیست. خب داریم بابا میبینیم دیگه، خودمون هم داریم میبینیم، ما هم در زمان حیاتمون میدیدیم کیفیت التجا رو در همین سالهای آخر عمر مرحوم آقا. کیفیت التجاشون رو به حضرت صاحب الزمان بنده در بعضی از موارد مشاهده میکردم که مو بر بدنم راست میشد. گفتم عجب، پدر ما در اواخر عمر اینجوری داره به حضرت صاحب داره التجا میکنه. یعنی تصویر ما چی بود؟ تصویر ما بود که وا دیگه اینا کارشون گذشته و مسئله و فلان و دیگه کاری هم به امام زمان ندارن و دیگه خودشون. تازه الان میفهمه امام زمان کی هست، تازه الان میفهمه این حجت کبرا کیه، تازه الان میفهمه این ولی یه خدا کیه، این اولیای خدا. اینها مراتب فهمشون و مراتب علمشون یک دفعه نیست، اینها در خود مراتب، تازه در بقایی که پیدا میکنن نسبت به اطلاعشون بر اون مراتب وجود تازه کسب کمال میکنن، تازه در اونجا کسب کمال میکنن. اگر ما راجع به رسول الله نداریم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و ورفع درجته. در تشهد وقتی که ما ورفع درجته، درجه او را بالا ببر. یعنی الان بعد 1400 سال که دنیا رفته، که البته اونجا اصلا زمان معنا نداره، ما تصوراتمون بعد 1400 سال، خدا یا الان درجه او را بالا ببر. مگه پیغمبر دیگه بالاتر از این چی داره میخواد که دیگه درجهش بره بالا؟ بابا رفت قاب قوسین و همه چی تموم شد دیگه. نه، عرض کردم خدمتتون شبهای قبل، اون اسماء کلیه جمالیه و جلالیه پروردگار مگر اونا بی انتهایه؟ مگر ذات الهی وجود اون، ذات حق مگر اون منتها داره؟ رسول خدا رفت و تمام زوایای خدا رو همه رو بررسی کرد و همه رو خلاصه طول و عرضش و اینا رو در آورد و دیگه تموم شد پرونده خدا رو بس. نه بابا، اینطوری نی. رسول خدا در هر لحظه یک وجود جدیدی بر نفس او داره، این تحقق پیدا میکنه که این وجود با وجود مرتبه قبل تفاوت داره. و تا خدا خدایی میکند، یعنی تا خدا که عمد نداره، نه ازلا و نه ابدا، تا خدا خدایی میکنه، این وجود همش در حال چیه؟ در حال گردش، در حال حرکته. حالا میفهمیم چرا مرحوم آقا در این سالهای آخر توجهشون به حضرت ولی عصر این یک توجه خاصی بوده. اون داره در اون حالات خودش داره الان یک مسائلی رو داره مشاهده میکنه، نیازش را به حضرت ولی از الان داره تازه ارزیابی میکنه، احتیاجش را الان داره در اونجا داره اون احتیاجی که اصلا اون چیزهایی که ما نمیتونیم بفهمیم، ما فقط یک حرکت ظاهری میبینیم. من سابق وقتی شنیده بودم که مرحوم قاضی رضوان الله علیه خیلی در مطالبشون در اینها خیلی توجه دارن، نصفه های شب، نیمه های شب، برام خیلی عجیب بود. خب این اولیا و عرفا، خب دیگه اینا مقام امام معرفت دارن دیگه، خب دیگه اگه نه اینا اشتباه باشن پس کی داره؟ خب دیگه خب کارشون تمامه. حالا ما بگی یه چیزی، ما چی میفهمیم؟ ما هر رو عبر تشخیص نمیدیم، حالا اومدیم داریم خیال امام شناس هم شدیم، درست؟ اما اینها تری، خب دیگه اینا من برام جای تعجب بود که این بعد حالا اینطور به ذهنم حالا یه توهم تخیل نمیدونم که اینا اصلا در اون مراتب به مسائلی رسیدن که اصلا ما فکرمون نمیتونه بفهمه، ما اصلا فکرمون نمیتونه درک بکنه که این چه مقامی رو الان داره مشاهده میکنه که به واسطه اون مقام توجه به اون ذات اقدس ولایت، مقام ولایت حضرت صاحب داره الان پیدا میکنه. فقط ما التجا میکنیم، خب همونطوری که ما التجا میکنیم یا ابن الحسن عجل، حالا اینم داره فرض بکنیم که حالا به یه شکل دیگه ای، حالا به یک نحو دیگه ای، حالا یه خود عمیق‌تر، یه خورده حالا لطیف‌تر، یه خورده چه، اصلا ما نمیفهمیم که این الان در چه حالی داره استغاثه میکنه. ما نمیفهمیم، چون هر چی بخوایم بررسی بکنیم اینیم جور در نمیاد، به هر کیفیتی که میخوام وارد بشیم. وقتی که آقا صریحاً بفرمایند ازشون سوال بکنه، یه شخصی بندم حضور داشتم که موقعیت شما نسبت به حضرت ولیعت چطوره، حضرت میفهمن این بچه ها رو داری میبینی تو حیات دارن بازی میکنن، من چطور به اینا اشراف دارم؟ حضرت به من اینجور اشراف داره، یعنی من در کنار حضرتم. خب وقتی که اینجور هست پس دیگه چی باقی میمونه تش؟ دیگه چیزی نیست و هرچی هست همینه دیگه. همونطوری که من الان دارم این بچه ها رو کنترل میکنم، همینطور الان من تحت کنترل او هستم و کارهای من زیر نظر چین، یعنی در کنارش هم دیگه اشاره میکنم، میگم بچه ها رو نگاه کن دیگه، از این صریح‌تر و از این نزدیکتر و عامیانه‌تر شما چی میخواید فرض بکنید که تصور کنید؟ اون دیگه پایین‌تر در حد فهم چیز. خب وقتی که اینطوره، خب این استغاثه دیگه یعنی چی؟ وقتی که تو در کنار حضرتی، وقتی که معیت داری، وقتی که نفست اتحاد داره، از اتحادم گذشته وحدت داره، دیگه این استغاثه دیگه معناش چیه؟ اینا دیگه یه چیزهایی است که دیگه در عقل ما قد نمیده که بخوایم در این این همونه، این همون گرفتن گارانتیه، این داره خودش اونجا وصل میکنه، چون میدانه یک مسائلی رو، میدونه یک حقایقی رو که تازه فهمیده یه منماس چقدر کره میده، تازه به اینجا رسیده. خب خوش به حالشون، خوش به حالشون که اونها رفتند و به اون مسائل و اون مبانی رسیدند. ماه رمضان هم تمام شد ظاهراً و ما هنوز اندر خمه یک کوچه این شهر رفت، شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه. بله وقت گذشت و زمان سپری شد و اوقات به شرح و بیان و وصف او گذشت، ولی وقتی که نگاه میکنیم به این مطالب میبینیم ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. مطالب راجع به این عبارات و کلمات حضرت خیلی هاش موند و توفیق پیدا نکردیم که مسائل رو تمام کنیم. و مخصوصا مطالبی که خب در ضمن این مسائل دوستان سوال میکنن که حالا انشاءالله شاید در بعضی از جلسات آینده راجع بهش صحبت بشه. همونطوری که عرض کردیم توصیه مرحوم آقا در همین شبهای آخر ماه مبارک به شاگردانشون و ارادتمندانشون به دوستانشون این بود که حال و هوای ماه مبارک را نگذارند به این راحتی از بین بره در خانه‌شون، در خانواده‌شون و مسائل دوباره عادی بشه. به کارهایی که مردم میکنن نگاه نکنن. مردم منتظرن که ماه مبارک تمام بشه و دیگه اصلا خب این بساط ماه جمع بشه و پرونده‌ش و کنار و دوباره روز از نو، روزی از نو و مسائل روزمره و عادی انجام بشه. نه، توجه کنند نسبت به حالی که در این مدت داشتند و این حال را کش بدن، ادامه بدن با مراقبشون، با سکوتشون، با خلوتشون نسبت به این مطالبی که این شبها صحبت شده. رفقا در طول روز شب فرصتی پیدا میکنن مرور کنن و ببینن که خب تا چقدر این مطالب با سلیقه و ذوق و فکر اونها همخوانی دارد و اگر به مطلوبی رسیدند پیگیری کنند. و خلاصه یک همچنین فرصتی را که خداوند در این ماه نصیب ما کرده است، این فرصت را برای ماه‌های دیگر ما نگه داریم و غنیمت بشماریم. و مخصوصا که خب ماه‌های دیگری که در پیش داریم و مناسباتی که خب هست، همه اینها به کمک استمرار این حال و تقویت این حال میاد، مناسبت هایی که هست و خصوصیاتی که هست. علی کل حال مطلب و مطلوب ما در این ماه مبارک از پروردگار اینه که خدایا گرچه طبق فرمایش حضرت سجاد علیه السلام کارهای ما و رفتار ما نتوانست اون قابلیت عرضه به پیشگاه تو را به دست بیاره، حداقل دلخوشیم بر این که تا حدودی از اون چرا که ائمه در سر و دل و سر و سویدای خود می‌گذرانند یک تا حدودی بویی از اونها هم بالاخره به مشام ما رسیده و همون را از ما بپذیر، همون را از ما بپذیر و ما را بر تقویت آن مدد برس، مدد بفرست و ما را در تقویت آن کمک کن و نگذار که آن آتشی که در وجود شعله ور شده کم کم رو به خاموشی بگراید و سرد بشه. اینها دیگر چیزهایی است که ما میتونیم از خدای متعال در این ساعات آخر ماه مبارک از خدا بخواهیم. روش بزرگان بر این بوده که بعد از ماه مبارک به شکرانه این ضیافت الهی این شکر خدا را به جا می آوردن و شکرانش زیارت موالیان خود و صاحب اختیاران خود ائمه علیهم السلام توسل به حضرت بقیت الله ارواح نافدا و رفتن به مشاهد مشرفه که این دع و دیدن بزرگان و همه اولیای خدا بوده، همه خدا تا اونجایی که بنده سراغ داره و اینها می رفتن. خود مرحوم آقا در همون زمان که بودند بعد از ما مشرف می شدن به مشهد، حتما به حرم حضرت عبدالعظیم در بعد از ماه مبارک مشرف می شدن. ایشون خیلی نسبت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام خیلی عنایت داشتن، هر ماه می رفتن و مخصوصا بعد از ماه مبارک آدمی که ایشون خیلی نسبت به این مسئله توجه داشتند و می فرمودند که این حرم حضرت بوی حرم سید الشهدا را می دهد. یعنی بی خود نیست، امام آمده فرموده. وقتی امام هادی بفرماید منظار عبدالعظیم انت مؤمنان فینا حقا، خب این کم نیست. و وقتی که داریم که حضرت می فرماید منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا، وقت من یه جا بودم دیدم که یه دونه پلاکارد نوشتن منظار فلان که منظار حسین به کربلا. بله درست. خب اینها چیه؟ اینها همینه دیگه، یعنی اون حقیقت و اون حقیقت ولایت که در سید الشهدا علیه السلام تجلی کرده، این الان آینه برای او شده و شما وقتی که میای به اون نگاه میکنی این رو داری مشاهده میکنی. افرادی که در مشهد هستن زیارت امام رضا، افرادی که در قم هستن زیارت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها و همینطور توفیق پیدا بکنن زیارت حضرت عبدالعظیم، زیارت علی ابن موسی رضا، اینها چیزهایی است که مورد دستور بزرگان هست و اینها باعث میشه ارتباط انسان با مقام ولایت وسیق بشه، محکم بشه. رفتن به زیارت امام رضا فقط زیارت ذریح و اینا نیست، آمدن و بیعت کردن مجدد است با امام رضا که امام رضا من به شکرانه این ماه مبارک دارم میام با شما بیعت کنم در راهتون، در نفستون، در قدمتون، در خواستتون، در مکتبتون، منو پایدار کنید، سفت کنید، نگه دارید، مرا حفظ کنید، از زلات نگه دارید، از خطورات، از فتنه های آخر الزمان، از خطرات، از مسائل اجتماعی، غیر اجتماعی، مرا نگه دارید. نه اینکه برن شما زیارت امین الله بخونیم بریم بیرون، بریم با امام رضا بیعت کنیم، بسپریم نفس را، بسپریم خود را، بسپریم ولایت اون حضرت را بر ولایت خود برتری و ترجیح بدیم، اختیار و اراده او را بر اختیار و اراده خود ترجیح بدهیم، اختیار را از خود سلب کنیم، به او واگذار کنیم. این معنای زیارته، این معنای زیارت. بزرگان اینطور میرفتن زیارت میکردن، حالا یعنی حداقلش البته این دو، خب اونها خب درجات خودشونو دارن درست. انشاءالله امیدواریم که خداوند رحمت و لطفش شامل حال ما بشود و گناهان و قصورها و تقصیرها را بر ما ببخشاید و به فرموده و عرض حال امام سجاد علیه السلام که خدایا گناهان ما را نگی به حساب نیاور، به همین نفسهای پاک و مطهر و معصوم که قطعاً کلام اونها کلام توست و نفس اونها نفس توست و اراده و همت اونها اراده و همت توست، ما را به اونها ببخشاید. اللهم صل علی محمد و آله.